بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. الفصل الخامس فی الاعراض و تنحصر فی سته. فصل پنجم، مرحوم خواجه در بحث اعراض مباحثی رو ایشون مطرح میکنه. تا حالا بحثایی که گذشت اجمالش این شد که مرحوم خواجه در مقصد اول به امور عامه پرداخت که سه فصل بود. فصل اول وجود عدم، فصل دوم ماهیت و لواحق بحث کرد و فصل سوم علت و معلول بود. در مقصد ثانی که الان محط بحث ما هست که در مورد جواهر و اعراض بحث میکنه، در فصل اول در مورد جواهر بحث کرد، فصل دوم در مورد اجسام، فصل سوم در مورد احکام اجسام بود که خیلی مباحث مهمی اونجا مطرح شد و متاسفانه خیلی جا کج فهمی نسبت به بیانات مرحوم خواجه صورت گرفته بود. فصل چهارم در مورد جواهر مجرده بود و آخرین فصل از این مقصد ثانی فصل پنجم هست که در مورد اعراض هست. مرحوم خواجه این اعراض را شامل 9 قسم می داند، به خلاف متکلمین که اعراض را تا 21 عرض شمارش کردند. اما اون اعراض 9 گانه که حکما قائل هستند شامل کم و کیف و عین و متاع و وضع و جده و اضافه و ان یفعل و ان ینفعل هست که مفصل اینها رو مرحومه بله خواجه تا آخر این مقصد بحث میکنه، تا اینکه بعدش مقصد ثالث وارد الهیات بالمعنی اخذ میشه. اما متکلمین مقولات ارضیه رو شامل 21 مقوله میدانند که شامل کون، کون به معنای همون عین هست، مکانداری، لون، توم، روائه، حرارت، برودت، رطوبت و یبوست، که اگر اینها رو دقت بکنین همه اینها تحت شعاع کیف محسوسه. تألیف، اعتماد، حیات، قدرت، اعتقاد، زن، نظر، اراده، کراهت، شهوت، نفرت، علم و لذت را هم اگر بخوام دقیق به شما از کنم تحلیل بکنیم، همه اینها برمیگرده به کیف نفسانی. یعنی از این 9 مقوله‌ای که حتی حکما قائل هستند، اینها 21 مقوله رو که بحث کردن، همه اینها میرن تحت شعاع 2 مقوله به یک اعتبار، تحت مقوله عین و تحت مقوله کیف. حالا یا کیف کیف محسوس است یا کیف نفسانی است. این بیان متکلمین هست که مقولات ارضی رو شامل 21 مقوله میدارن، حال این که مرحوم خواجه قائل به 9 مقوله هست بر ممشای حکما مباحث رو اینجا مطرح میکنه. مسئله ثانیه که حالا مرحوم علامه حلی اینو منحاز از اون مسئله اول کرده، دیگه وارد بحث کم می شود که از انها این عرض یکیشی هست کم هست. خب کم یا کم متصل هست و یا کم منفصل. البته کم می دونین تعریفش چیزی هست که قابل قسمت باشد به ذاتی، چیزی که منقسم باشد به ذاتی بهش میگن کم. کم یا کم متصل هست یا کم منفصل. کم متصل اون چیزی هست که ما بتونیم یک جزء مشترکی بین این اجزا پیدا بکنیم، مانند این که در نظر بگیرین در خط میتونیم قائل به یک جزء مشترک بشیم که این نهایت برای جزء سابق هست و بدایت برای جزء لاحق هست. این بهش میگن کم متصل، به خلاف کم منفصل که جزء مشترکی بین کم منفصل نمیتوانیم فرض بکنیم. جزء مشترکی بین عدد 3 و 4 نداریم که بدایت برای احدهما و نهایت برای آخر بشود. بنابراین کم یا متصل هست یا منفصل. این کم متصل یا قار هست و یا غیر قار. قار یعنی چی؟ و هو الذی تجتمع اجزاؤه فی الوجود، در یک آن بتواند اجزایش رو چکار بکنیم؟ در وجود مجتمع بدانیم، که این کم متصل کار شامل سه چیز می شود: خط و سطح و حجم. اون منظور از جسم، جسم تعلیمی است. دقت می فرمایید، ما یک جسم طبیعی داریم و یک جسم تعلیمی داریم، که اون جسم طبیعی جزء جواهر هست و جسم تعلیمی جزء اعراض هست. که جسم حالا تعلیمی سه بعد دارد: طول و عرض و عمق. سطح دو بعد دارد: طول و عرض، و خط یک بعد دارد که فقط طول باشد، و نقطه به گونه‌ای هست که نه طول دارد نه عرض دارد و نه عمق دارد. بنابراین کم متصل قار شامل جسم تعلیمی، سطح و خط می شود، و کم متصل غیر قار شامل زمان خواهد شد، و کم منفصل همان عدد هست. بعد از این بیانی که حالا مرحوم خواجه اینها رو تعریف کرد، وارد خواص کم می شود. برای کم سه خاصیت رو مرحوم خواجه مطرح می کنه. اول، قبول مساوات و عدم مساوات، که اگر ما بحث تساوی را مطرح می کنیم، این تساوی منصرف به کم هست، حالا یا مساوی هست یا مساوی نیست، این جزء مختصات کم می باشه. دومین خاصیت از کم، قبول قسمت هست، می تواند منقسم بشود و اجزا متجزع بشود. و سوم، امکان وجود عاد، چیزی که آن را شمارش بکند، که مثلا عاد عدد چی هست؟ واحد هست، و هر کدوم از اینها یک شمارشگر ما میتونیم براشون در نظر بگیریم. از خواص کم این هست که گاهن ذاتی هست و گاهن عرضی هست. ما به شما هستم گاهن به گونه هست که انقسام به ذات هست، چنانچه در خود کم مطرح میشه، ولی گاهن انقسام به ذات نیست، بلکه بالعرض ول مجازه. گاهن بر معروض کم انقسام چی میشه؟ عارض میشه، به نحو بالعرض. مانند این که جسم طبیعی رو بگیم منقسم هست، خب جسم طبیعی به ما و طبیعی منقسم نیست، اون مرکب از ما دو صورت هست که اونو اصلا ما گرچه ذل ابعاد ثلاثه اونجا در نظر بگیریم، اگرم منقسم هست به اعتبار کم منقسم هست. بنابراین گاهن معروض کم منقسم هست، این انقسامش بالعرضه. گاهن اون چیزی که عارض بر کم هست منقسم هست و انقسامش بالعرضه. مانند این که شما در نظر بگیرید سوادیت رو، که عارض بر این کم باشه، اگر میگی منقسم هست، خود سواد به ما و قوم منقسم نیست. بنابراین گاهن این ذاتی هست و گاهن عرضی هست، یعنی اسناد گاهن اسناد حقیقی است و گاهن اسناد مجازی است. خب بعد از این که خواص کم و مطرح کرد، در مسئله چهارم در مورد احکام کم بحث میکنه. اولین بحثی رو که مطرح میکنه، میگه ممکن است که عارض بشود از این دوتا تقسیمی که ما خدمتون گفتیم، که گفتیم کم یا متصل هست یا منفصل، این کم منفصل عارض بشود بر کم متصل، کم منفصل عارض بشود بر کم متصل. خب کم متصل رو شما در نظر بگیرید مانند جسم تعلیمی، که به اعتبار این که اینو منقسم بکنیم به اجزاء متعدده، عدد بر او چی بشود؟ عارض بشود، به اعتبار اون تجزئی که در اجزایش ایجاد میشه. این اولین حکم که گاهن میشود کم منفصل عارض بر کم متصل میشه. برعکسش نه، اینجور نیست. لذا میفهمم و یعرض و ثانی القسمین فی همال اوله ما، که ثانی از اون دو قسمی که متصل باشد، بله، معروض واقع میشود برای اون اولی که منفصل باشد. حکم دیگری که برای این به شما از کنم بحث کم مطرح میکنه، انتفاع ضدیت. ما تضاد در بحث کم نداریم، اونم به دو دلیلی که اینجا ذکر میکنه، که دلیل اول این هست به خاطر حصول منافی، و دوم به خاطر عدم شرط. منظور از حصول منافی چیه؟ به این بیان که در کم منفصل وقتی ما در نظر میگیریم میبینیم که احد و نوعین برای این اعداد مقوم برای چیه؟ مصاحبشه. و زد هرگز مقوم برای مصاحبش نیست. این البته علل مبنا هست که مثلا میگیم مقوم پنج دو به علاوه سه هست، لذا دو هرگز مزاد با پنج نیست. چرا؟ برای اینکه این مقوم برای مصاحبش هست. این در کم منفصل. از آن جهتی که مقوم برای مصاحبش هست فثبت که تضادی بین اینها نیست. در کم متصل هم میگیم تضاد نیست. چرا؟ برای اینکه گاهن این قابل برای زد واقع میشود. چرا؟ مثلا شما در نظر بگیرین که جسم تعلیمی قابل برای چیه؟ سطحه. که سطح عارض می شود بر چی؟ جسم تعلیمی. و هرگز ضد به گونه‌ای نیست که قابل برای ضد دیگری واقع بشود، به خاطر حصول منافی. این دلیل اول. چون حصول منافی هست بنابراین بین به شما اسم انحاء کم تضاد نیست. دلیل دوم و عدم شرط. شروط تضاد اینجا تحقق ندارد. یکی از شروط تضاد چیه؟ اتحاد موضوعه. با اینکه نه در کم متصل و نه در کم منفصل ما اتحاد موضوع بفرمایید نداریم. مثلا عدد 3 و 4 اتحاد در موضوع ندارن، خط و سطح اتحاد در موضوع ندارن. و دوم باید بینهما غایت خلاف باشد و بین کم متصل و کم منفصل بینهما غایت خلاف نیست، فثبت که اینها تضاد ندارن. گاهن می شود که این کم متصف می شود به زیادت و نقصان، به کثرت و خلت، ولی کن متصف به شدت و ضعف نمی شود. که مثلا ما بگیم این خط اشد از خط دیگر هست، می تونیم بگیم اذیت هست ولی کن اشد نیست. بحث تشکیک اینجا مطرح نمی شه. اگر تشکیک باشد فقط در زیادت و نقصانه، در قلت و کثرت، در اون شدت و ضعف نیست. چون انواع تشکیک داریم، یکی از انواع تشکیک شدت و ضعف. انواع این کم متصل گاهن چی هستند؟ تعلیمی هستند که شامل همون چی باشد؟ حجم باشد. حجمو میگن جسم تعلیمی. چرا؟ برای اینکه اینو میتوانند به شرط لای از معروضش در نظر بگیرند. معروضش چی باشد؟ همون جسم طبیعی. اون لحاظ نکنیم ولیکن حجم را بحث بکنیم، چنانچه در ریاضیات این حجم را لحاظ میکنن و روش بحث میکنن در علم هندسه. البته بعض از انواع این کم متصل متصف به تعلیمیت هستن، ولیکن ما خط تعلیمی نداریم، سطح تعلیمی بفرماییم نداریم. چرا؟ برای این که تعلیمی زمانی هست که این به شرط لای از معروضش لحاظ بشود و سطح هرگز به شرط لای جسم تعلیمی بفرماییم نیست، بلکه این نفاد برای جسم تعلیمی هست. یا اینکه خط وقتی نفاده برای سطح شد هرگز به شرط لای از معروضش فرض نمی شود، لذا از این جهت به اونها تعلیمی نمیگن. تعلیمی چیزی که بتوانیم ما اونو به شرط لای از معروضش لحاظ بکنیم، لذا میگن جسم تعلیمی هست. مطلب دیگری که مرحوم خواجه اینجا مطرح میکنه، دلیل بر این میاره که این کم عرض است، جز جواهر نیست. حالا یه دلیل میاره، دلیل عام که کلن کم متصل و منفصل را عرض تلقی میکنه. یک ادله هم میاره، ادله خاص، که حالا تک تک اینها رو بحث میکنه که چرا جسم تعلیمی عرض از سطح، عرض از خط و زمان و عدد، هر کدوم از اینها دلیل خاص میاره که اینها عرض هستن. اما دلیل عام بر این که کم علل اطلاق چیه؟ عرض. می فرمند از آن جهت که ما در جواب از به شما از کم مافو تخلف از جوهریت می کنیم، این مستدعی عرضیت. یعنی وقتی کم را که تعریف میکنیم، سوال میکنیم از ماهیت کم، در این حد کم جوهریت را اخذ نمیکنیم. فسبت این چی هست؟ عرصت. این دلیل عام بر عرضیت کم. اما یه ادله خاصی هم میاره که چرا جسم تعلیمی مثلا عرض هست، چرا؟ میفهمم و تبدل مع بقائل حقیقه. همین که این جسم تعلیمی تبدل پیدا میکند و حال این که اون معروضش که جسم طبیعی هست باقی میماند، فسبت این غیر جوهر است. اون جسم هرگز متبدل نمیشود. اون چیزی که تبدل پیدا میکنه در حقیقت چیه؟ حجمه. مثل این که یک شمعی رو در نظر بگیرین که اون به شما از کنم حقیقت اون باقی هست، ولی که ما میتونیم اون شکلش و امثال همو که عوض بکنیم، فقط در حجم هست که این تغییر پیدا میکنه. چون حقیقتش باقی هست، جوهرش باقی هست و این متبدل است، متبدل غیر از غیر متبدل است، فثبت که این غیر از جوهر است. این دلیل بر عرضیت جسم تعلیم. اما دلیل خاص بر عرضیت سطح. چرا سطح عرض است؟ خوب دقت بکنید، میگیم به خاطر افتقار تناهی الی برهان. برای اینکه ما قبلا بحث کردیم که جسم به گونه‌ای هست که متناهی الابعاده. خب این تناهی ابعاد جز ذاتیات جسم بفرمایید نیست، بلکه جسم لا به شرط از این هست که حالا ابعادش متناهی باشد یا ابعادش متناهی نباشد. ما باید دلیل برهان بیاریم برای اینکه این جسم متناهی است. و چون باید دلیل و برهان بیاریم، بنابراین تناهی جز ذاتیات جسم نیست. چون اگر ذاتیات باشد بیان و ثبوت هست دیگه، نیاز به برهان ندارد. و چون تناهی ذاتی جسم نشد بلکه عرضی برای جسم شد، فثبت که سطح هم چیه؟ عرضی. چون تناهی مربوط به چی میشه؟ سطح میشه. چون تناهی ذاتی جسم نیست و نیاز به استدلال دارد، فثبت عرضی است. فثبت که سطح هم ذاتی جسم نیست که خود جوهر باشد، بلکه عرضی می باشد. دلیل بر عرضیت سطح. دلیل بر عرضیت خط چی هست؟ که خط هم چیه؟ جزء اعراضه. می فرمون و ثبوت کرت حقیقیه، که ما می بینیم در کره حقیقی خط نیست. در کره حقیقی خط نیست. خب وقتی که خط نیست، بنابراین خط ذاتی برای این جسم نیست. پس ثبت چی شد؟ عرضی شد. اینم دلیل بر عرضیت خط. دلیل بر عرضیت زمان. چرا زمان جز اعراض است؟ میفهمم ولی افتقار الی عرضه. برای اینکه ما میبینیم زمان خود مفتقر به عرض دیگری است که حرکت باشد. البته در مسئله که مرحوم شیخ اشراق که حرکت رو جزء مخولات عرضی میاره، حالا اگر در مسئله که اونم نباشه جزء مفاهیم وجودی میشود که این عارض بر حرکت هست. وقتی که زمان عارض بر حرکت شد و حرکت عرض شد، فثبت به طریق اولا این عارض بر معروض خود عرض است. مثلا فرق بین حرکت و زمان در ابهام و تحصله که مقدار اون حرکت رو میگیم زمان. لذا زمان عارض بر حرکته و چون حرکت خود جوهر نیست، بنابراین اینم جوهر نیست. دلیل بر عرضیت عدد چی هست؟ و تقوم بهی، که ما میدونیم عدد متقوم به عرضه. چرا؟ برای این که میبینیم مثلا اسنان متقوم به واحد هست و واحد هم جز جواهر نیست، عرض است و مقومه. بله به شما از هم عرض حتما باید چی باشد؟ متقومه به عرض باید چی باشد؟ حتما عرض باشد. نمیشود متقوم اشد از مقوم باشد. وقتی مقوم عرض شد، اون متقوم هم حتما عرض است. این ادله خاصی که برای عرضیت بله به شما اصلا چی مطرح میکنه؟ کم متصل و کم منتصل. مطلب دیگری که مرحوم حاجی اینجا مطرح میکنه، میگه دقت بفرمایید که این به شما اصلا کمی که ما گفتیم کم متصل و کم حالا منفصل، بیشتر در کم متصل بحث میکنه. و لیست الاطراف اعدامن، این طرف به شما از کنم حالا مثلا خط رو در نظر بگیرین که نقطه باشد، طرف سطح رو در نظر بگیرین که خط باشد، طرف جسم تعلیمی رو در نظر بگیرین که سطح باشد، اینها معدوم نیستند. گرچه میگه و ان تصفت بها مع نوع منل اضافه، گرچه این اطراف متصف میشن به اعدام به نوعی از اضافت، به چه معنا هست که این نقطه و خط و سطح که طرف برای اون به شما از کنم دیگری هستن که به شما نفاذ برای دیگری، معدوم نیستن بلکه جز امور عدمیه هستند. یعنی چی؟ معدوم یعنی نه اینکه ذاتش در عالم خارج موجود باشد و نه منشأ انتزاعش در عالم خارج موجود باشد. مثل اینکه غول شاخدار رو در نظر بگیریم که میگیم جزء چیه؟ معدوماته. خب این نه ذاتش موجوده نه منشأ انتزاعش. ولی امور عدمیه به گونه‌ای هستن، بله ذاتش موجود نیست ولیکن منشأ انتزاعش موجود هست. مانند نقطه رو در نظر بگیریم که نقطه میگیم نفاذ چیه؟ بفرمایید خطه. و حتی اشاره حسی میگن به نقطه میشه، بله یکی از مختصات نقطه چی هست؟ اشاره حسی به آن میشود. بله نقطه ذاتش در عالم خارج موجود نیست که ما به ازا داشته باشد ولیکن منشأ انتزاعش موجوده. یعنی میگیم چیزی هست که نه طول دارد نه عرض دارد و نه عمق دارد، منشأ انتزاعش همون سلب تحصیلی است، به نحو ایجاب و عدولی هم نیست که عدم سطح را دارد، عدم مثلا ارتفاع را دارد، عدم طول را دارد یا عدم عرض را دارد. نه میگیم عرض ندارد، طول ندارد، بله عمق ندارد. این میشه منشأ انتزاع برای نقطه. اینو خوب دقت بکنید، این اگر نفهمیم بحث اصالت وجود و اعتبار ماهیت هم فهمیده نمیشه. بنابراین توی مباحث اصالت وجود و اعتبار ماهیت اگر ما میگیم هر دو موجود هستند، به بیان مرحوم حاجی اونجا هست که میفرمون موجودیت به دو معنا استعمال میشه. بعضا میگیم موجود هست یعنی ذاتش موجود هست، بعضا میگه موجود یعنی منشأ انتزاعش موجود هست. خب وجود موجود است یعنی ذاتش موجود هست، ما به ازا در عالم خارج دارد، ملأ خارج را پر کرده است. ولی ماهیت اگر میگه موجوده، نه اینکه ذات ماهیت در عالم خارج موجود باشد، چون ماهیت نفاذ وجوده، حد وجوده، به این معنا هست که چی؟ منشأ انتزاعش موجوده. لذا ماهیت میشه جزء امور عدمیه، معدوم نیست. دقت میفرمایید اینجا خیلی خلط میشه، متاسفانه از مو باریکتر هست. بعضیا فکر میکنن خب ماهیت به توفیل وجود در عالم خارج بفرمایید موجود هست و واقعیت دارد، همینجور که وجود واقعیت دارد میگن ماهیت هم چی داره؟ واقعیت داره. بعضی ها میگن نه خب اگر اینجوری شد، این نفاذ شد، امر چی میشه؟ معدوم میشه. لذا میگن هر چی که ما میگیم انسان و شجر و بقر در حقیقت کذب است، هرگز اینها در عالم خارج موجود نیستن، مانند قول بفرمایید شاخدار، نه واقعیت دارد و نه معدوم است بلکه جز امور عدمیه است. ذاتش موجود نیست، معدوم هم نیست، ولیکن منشأ انتزاعش موجود هست. یعنی به گونه‌ای هست که ما می‌بینیم کمالات آخر را ندارد. این میشه منشأ انتزاع برای ماهیت. اشاره حسی هم به آن میشه حتی. چجوری نقطه بهش اشاره بفرمایید حسی می شود به اعتبار منشأ انتظارش، نه به خاطر ذاتش. ما حتی میتونیم اشاره بکنیم بگیم واقعا انسانون، ولیکن این به چی هست؟ اشاره به اون منشأ بفرمایید انتظارش هست، نه اینکه ذاتش در عالم خارج موجود باشد. اصلا دقیقا نفع وزان ماهیت همون وزان چیه؟ نقطه هست. نقطه معدوم نیست ولیکن امر عدمی هست. این عبارت خیلی عبارت عالی هست. و لیست الاطراف بفرمایین اعدامن، اون طرف اون نفاد معدوم نیست، این شامل ماهیت هم میشه. چرا؟ برای اینکه ماهیت طرف الوجوده، نفاد الوجوده، اعدام نیست. و این تصفت بها، گرچه این اطراف متصف میشود به اعدام. ببینید متصف می شود یعنی منتصف می شود، معدوم نیست، عدمی هست با یا نسبت، متصف می شود، منصوب می شود به امر عدمی. معنو این منال اضافه. چرا؟ برای این که خوب دقت بکنید، برای این که ما توی بحث بله حالا بحث شرم حالا مباحثی اونجا مطرح میشه، حالا اینجا بگم بیشتر باعث تشویش خاطر میشه، حالا اون بماند در جای خودش. بنابراین این بیان خیلی بیان مختلفی هست که اطراف معدوم نیستند ولی ایکن متصف به عدم هستند. انسان نباید افراط بکنه در این مساله، نه تفرید بکنه، نه اینکه ماهیت معدوم است و نه اینکه ماهیت واقعیت دارد. ماهیت امر عدمی هست که فقط منشأ انتظارش در عالم خارج موجود هست. بحث دیگری که مرحوم خواجه اینجا میفهمن این جنس، منظور از جنس همون کمه. چرا بهش میگه جنس؟ برای اینکه این کم جنس برای متصل و منفصل واقع شد. از این اعتبار به اون کم میگه چی؟ جنس. میگه این کم که همون جنس باشد معروض برای تناهی و عدم تناهی است. اگر ما میگیم این شی تناهی است، متناهی است یا غیر متناهی است، میگه الا ولو بود معروضش چیه؟ کم. جز مختصات کم تناهی و عدم تناهی است. مثلا غیر متناهی در جای استعمال می شود که این شی متکمم باشد. از همین باب هست که بعضی از آقایونی که در مقابل فلسفه جبهه می گیرن میگن آقا یکی از ادله شما بر وحدت شخصی وجود این هست که حضرت باری تعالی رو میگین غیر متناهی است، لذا جایی برای غیر نمی گذارد. ولی که غیر متناهی اصلا در وجود مطرح نمی شود، بلکه در کم مطرح می شود و حضرت باری تعالی متکمم نیست. این دلیل. ولی اینکه مرحوم علامه حلی هم حتی این مسئله رو اومده شرح کرده که فرق هست در عدم تناهی اینکه از باب عدم ملکه باشد یا از باب عدم مطلق باشد. اگر از باب عدم ملکه باشد جز مختصات کم می شود، ولی اگر از باب عدم مطلق باشد جزء مختصات کم نیست. مثل این که شما در نظر بگیرید اون چیزی که شأنیت اتصاف به تناهی را دارد بگیم که تناهی را ندارد، این جزء مختصات کم که بشه از باب عدم ملکه. عدم تناهی بشه از باب عدم ملکه. می تواند متصف به تناهی بشود ولی کن الان متناهی نیست، این جزء مختصات کم. ولی گاهی عدم تناهی رو استعمال میکنیم نه از باب عدم ملکه بلکه از باب عدم مطلق، یعنی عدم تناقض. عدم مطلق معنی چیه؟ همون تناقضه. چون ما میگفتیم که متقابلان یا متناقضان هستند یا بله عدم و ملکه هستند یا متضادان هستند یا متضایفان. حالا اونجایی که یکیش وجودی باشد و یکی عدمی، یا به شما اصلا به گونه هست که این شأنیت اتصاف به اون خونیه و ملکه را دارد یا شأنیت اتصاف به اون خونیه را ندارد. اصطلاحا اون تناقض را میگن عدم مطلق. عدم ملکه رو میگن یعنی چون شأنیت ملکه را دارد ولی کن ملکه از اون منتفی هست بهش میگن عدم ملکه. این خیلی بیان، باز این بیان مهمی هست که ما حضرت باری تعالی رو میگیم غیر متناهی، بازم درسته، ولی غیر متناهی از باب عدم ملکه نیست، بلکه از باب عدم مطلق است. وقتی این جور شد که حضرت باری تعالی غیر متناهی شد، الا ولو بود جای برای غیر نمیگذارد، چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم برکشد. پس البته وحدت شخصی وجود، اینا رو دقت بفرمایید. بنابراین اینم بحث بسیار مهمی که البته اینم دقت بکنید، اینم خوب دقت بکنید که در عالم جسمانی ما عرض کردیم اصلا چیزی به نام عدم تناهی بفرماییم نداریم، دلیل آوردیم بنابر برهان تطبیق که عدم متناهی بالفعل در جسم متجزه بفرمایید نداریم، چون یک جزءشو اگر ما بگیریم افتراز بکنیم باعث چی میشه؟ نقصان در این سلسله میشود، و چون نقصان هست پس بده چی هست؟ متناهی. اصلا ما در عالم جسمانی چیزی به نام عدم تناهی نداریم، عدم تناهی فقط در چیه؟ در عالم مجردات. ما میتونیم بگیم مجردات چی هستن؟ غیر متناهی هست، ولی اون غیر متناهی از باب عدم ملکه نیست، بلکه از باب عدم مطلق است. و آخرین مطلب که این تناهی و عدم تناهی که جز مختصات کم شد، جز امور اعتباری است. این جز امور اعتباری هست یعنی به این معنا که جز معقولات ثانیه فلسفی است. اینجور نیست که ما میگیم جسم متناهی است، جسم شیئون تناهی شیئون آخر، که دو چیز باشد، بلکه به یک وجود موجود میباشند، اتصافشون در عالم خارجه، عروضشون در عالم ذهنه. توی ذهن هست که میگیم آقا جسم یک چیز هست، تناهی چیز دیگری است. این اعتباری به معنای بله معقول ثانی فلسفی است، ولی چند متاسفانه بیانات حضرت علامه حلی بیشتر انصراف به معقول ثانی منطقی دارد، که بگیم اصلا چیزی به نام تناهی در عالم خارج نیست، یعنی نه ثبوت اتصافی دارد نه ثبوت عروضی دارد، که این اشکال داره. و از همین بابم هست که حتی میگن وجود باز اعتباری است. من اینو میگم، خود مرحوم بله خواجم قائل بود که وجوب بله اعتباری است، وجوب همان تأکد وجود است و وجود هم اعتباری است، همون بیان مرحوم شیخ اشراقه. ولی اعتبارات وجود مستدعی اصالت ماهیت نیست، که این کج فهمان تا امروز اینو فهمیدند متاسفانه از مبنای شیخ اشراق. نه به این معنا هست مرحوم شیخ اشراق مظلوم میخواسته بگه وجود به گونه ای نیست که ثنویت از معروضش داشته باشه، چون اگر ثنویت از معروضش داشته باشه تسلسل پیش میاد. میگه جز مفاهیم اعتباری هست. حتی تو بدایه ما این مفاهیم اعتباری رو خوندیم که میگفتیم مفهوم یا مفهوم حقیقی است یا مفهوم اعتبار. مفهوم حقیقی شامل معقولات اولا میشد، یادتونه؟ و مفاهیم اعتباری جز معقولات ثانی میشد، که حالا معقولات ثانی یا معقولات ثانی منطقی است یا معقولات ثانی فلسفی هست. این هم از همون بابه، مفهوم وجود اعتباری است، ای معقول ثانی فلسفی است و هرگز مستدعی اصالت ماهیت نیست. این تمام بیانات مرحوم خواجه توی بحث کم، انشاءالله بعدش وارد بحث کیف می شود بماند. و اما تطبیق الفصل الخامس فی الاعراض و تنحصر فی بله تسعه، که شامل نه چیز می شود، نه بیان متکلمین که 21 قسم قائل هستند. ببینید خود مرحوم خواجه با این که داره کلام می نویسه به ممشای حکما همواره مشی کرده است. جای علامه حلی گاهن میگه آقا در مقابل حکما داره حرف میزنه، ما اونجا رو مفصل عرض کردیم که هرگز اینطور نیست. الاول و الکم، که اول از این اعراض کم هست، فمتصل و خلقار جسمون و سطحون و خطون. متصل قار و او شامل جسم میشود، این جسم جسم تعلیمی است نه جسم طبیعی. و شامل سطح و شامل خط می شود. و غیره یعنی غیر اون کار که کم متصل غیر کار بشود چی می شود؟ از زمان. و منفصله ال عدد. شما دیدیم اگر می تونیم مجسر از این بنویسیم. و یشملها قبول المساوات و عدمها. از مختصات کم چی هست که قبول مساوات و عدم مساوات را دارد. و دوم و قبول القسمه، قبول انقسام را دارد. و سوم امکان وجود العاد. و هو ذاتی و عرضی، که گاهن انقسام به ذات هست گاهن بالعرض و مجاز هست، حالا یا به اعتبار معروضش یا به اعتبار عارضش. و یعرض ثانی القسمین فیهما لاولهما. گاهن می شود که کم منفصل عارض می شود بر کم متصل به اعتبار اون انقسامش. و فی حصول منافی و عدم شرط دلالتون علا انتفاع زدیه. نه 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 اونا نیستن، اونا اشتباه همونجو چاپ شده، مال صفحات دو صفحه بعد هستش. و فی حصول منافی و عدم شرط دلالتون علا انتفاع زدیه. این که به شما از خانم در این حصول منافی هست که مفصل عرض کردیم در کم متصل و منفصل حصول منافی هست، چرا؟ برای اینکه این گاهن مقبم برای مصاحبش هست یا قابل برای زدش هست. و عدم شرط یعنی اتحاد موضوع اینجا نیست، غایت تباعد اینجا نیست، این دلالت بر انتفاع زدیت در کم دارد که اینها متضاد با هم نیستن. و یوسف و به زیادت و الکسر و مقابله هما دون شدت و مقابله ها، که این کم متصف می شود به زیادت و کسرت و مقابل زیادت و کسرت که نقصان و قلت باشد، دون شدت و مقابله ها که ضعف باشد، تشکیک در شدت و ضعف در اون مطرح نیست. و انواع و متصلهی قد تکون تعلیمیه. از انواع این متصله که همون جسم باشد گاهن چی می شود؟ تعلیمی می شود، ولی که خط تعلیمی نداریم، سطح تعلیمی بفرمایید نداریم. چرا؟ برای اینکه تعلیمی باید به شرط لای از معروضش باشه و خط و سطح به شرط لای از معروضش فرض نمی شود. و این کانت تختلف به نوع ما من الاعتبار، گرچه این به شما از خانم اختلاف پیدا می کند به نوعی از انواع در اعتبار، این به همین معنا هست که تنها چیزی که بله تعلیمی واقع می شود همون جسم هست، ولی کن خط و سط جسم واقع نمی شود. چرا؟ برای اینکه به شرط لای از معروضش نیست که مرحوم علامه اهلی مفصل اینجا توضیح داده. از اینجا وارد بحث دلیل بر عرضیت کم میشه که یک دلیل عام میارد و یک دلیل خاص. و اما دلیل عام و تخلف الجوهریه اما یقال فی جواب ما هو فی کل احدن یعطی عرضیته. او تخلف مبتدا یعطی چی؟ خبر. تخلف جوهریت در جواب از ما یقال فی جواب ما هو در هر کنوم از این کم متصل و منفصل مستدعی است چی چیزی را؟ عرضیت او را، که این جوهر نیست. چرا؟ برای اینکه در جواب از ماهو ما جوهر را اخذ نمی کنیم در بحث کم. این دلیل عام. و اما دلیل خاص چی شد؟ دلیل خاص و تبدل و مع بقاء الحقیقه و افتقار و تناهی الى برهان و ثبوت الکره الحقیقیه و افتقار و الى عرضه و تقوم بهی یعطی عرضیت الجسم تعلیمی و سط و الخط و الزمان و العدد. مرحبا به خواجه به لف و نشر مرتب. تبدل مع بقاء حقیقت مستدعی است عرضیت جسم تعلیمی را و افتقار تناهی الی برهان مقتضی هست عرضیت سطح را، اینا رو مفصل گفتیم. و ثبوت کره حقیقی مستدعی هست عرضیت خط را و افتقار الی عرضن مستدعی هست بله عرضیت زمان را، افتقار الی عرضن، چون اون زمان مفتقر به یک عرض دیگری هست که حرکت باشد، منظور از اون عرض حرکت. و تقوم بهی مستدعی هست عرضیت عدد را. چرا؟ برای اینکه عدد متقوم به عرض است که اون عرض چی باشد؟ واحد باشد. واحد ما میبینیم جوهر نیست، فثبت که متقومش هم بله عرضه هست. و لیست، اینها خیلی مهمه برای ما، زیر این دو سه تا ختم بکشن جا داره. چرا؟ برای اینکه این مفتاح برای فهم اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. و لیست الاطراف اعدامن و ان تصفت بها مع نوع من الاضافه. اون اطراف، اون حدود، اون نقاط اعدام نیستن، معدوم نیستن. و ان تصفت بها، گرچه متصف میشوند به اعدام، یعنی جز امور عدمی هستند، مع نوع من اضافه. یعنی چی؟ یعنی منشأ انتزاعشون موجود هست، از این جهت بهشون میگن امور عدمی. ولی اگر ذاتشون موجود باشد به اینها میگیم بفرمایید موجود. اگر نه منشأ انتزاع موجود باشد نه ذاتشون موجود باشد میگیم معدوم. ماهیت معدوم نیست تا بگیم اگر ماهیت انسانو ما داریم اشاره میکنیم کذب باشد. ما میگیم ماهیت مجاز است، کذب نیست. اگر بگیم ماهیت معدوم است، یعنی ماهیت چیه؟ کذبه. ولی اگر بگیم ماهیت امر عدمی هست که منشأ انتزاعش موجوده، ماهیت میشه چی؟ مجاز. و وجود از آن جهت که ذاتش موجود هست حقیقت. ما یه حقیقت داریم، یه مجاز داریم، یه کذب داریم. حقیقت یعنی ذاتش موجود باشد، مجاز اینجا یعنی منشأ انتزاعش موجود باشد. کذب نه ذاتش موجود باشد نه منشأ انتزاعش، مانند غول شاهدار. اینا رو خوب دقت بکنید. ول جنس و معروض و تناهی و عدمه. جنس منظور چیه؟ همون کم، چون کم جنس برای متصل و منفصل واقع شد دیگه، از این اعتبار میگه بهش جنس. و اون کم معروض برای تناهی و عدم بفرمایید تناهی است. البته این عدم تناهی که کنارش می نیستین که از باب عدم ملکه باشد، ولی کم ممکن است که عدم تناهی در غیر کم صادق باشد، که اتفاقا در غیر کم همواره صادق است. اصلا ما در امر متکمل بفرمایید غیر تناهی نداریم بنابر برهان تطبیق، بلکه اون غیر متناهی فقط در مجردات هست، اونم نه از باب عدم ملکه که اتصاف به تناهی را، شأنیت اتصاف به ملکه را داشته باشد، بلکه اون از باب عدم مطلق هست. و هما اعتباریان، این سه تا کلمه خیلی برای ما مهم بود. آقایون فلاسفه اون کلمه اول رو نفهمیدند که طرف بله اعدام نیست بلکه امر عدمی هست. آقایون متکلمین این عبارت دوم رو نفهمیدن که در مقابل اهل عرفان میگن آقا وحدت شخصی متوقف بر عدم تناهی واجب هست و عدم تناهی فقط در چیه؟ در کمه. کمی شبهاتی که الان متاسفانه توی سطح حوزه هست. و عبارت سوم رو دیگه نه متکلم فهمید نه فیلسوف که متاسفانه میگن وجود که اعتباری به معنای اصالت بفرمایید ماهیت گرفت، ولی اینکه این اعتباری به معنای معقول ثانی فلسفی است. و صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد.